سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
انجمن شاعران مرده، نوشته نانسی اچ کلاینبام، بر اساس فیلمنامه از تام شولمن، مترجم زهرا تراوتی، گوینده محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. فصل دوازدهم. ناکس از دبیرستان ریجوی بیرون زد و تا آنجا که می توانست رکاب زد و زیر انعکاس کور کننده آفتاب بر برف، جاده یخزده را به سرعت پشت سر گذاشت تا خود را به ولتون برساند. وقتی او در راه برگشت بود، دوستانش تازه درسشان را با آقای کیتینگ تمام کرده بودند. همه دور میز کیتینگ جمع شده بودند و داشتن می خندیدند که زنگ خورد. کیتینگ گفت: بله آقایون، ماجرا اینه، و کتابش را بست. چندی از پسرها شروع کردند به غر زدن و دلشان نمیخواست پایشان را توی کلاس لاتین آقای مک آلیستر بگذارند. وقتی پسرها دفتر و کتابشان را جمع و جور کردند و از در بیرون رفتند، معلم صدا زد: نیل، میشه یه لحظه بیای؟ کارت دارم. نیل و کیتینگ لحظاتی منتظر ماندند تا باقی بچه‌ها از کلاس بیرون بروند. کیتینگ پرسید: پدرت چی گفت؟ باهاش حرف زدی؟ نیل گفت: بله. کیتینگ هیجان زده گفت: جدی؟ همون چیزایی که به من گفتی به پدرت هم گفتی؟ گذاشتی بدون چقدر به بازیگری علاقه داری؟ بله. نیل حس کرد دروغش دارد بزرگتر می شود. یک ذره هم به مزاجش خوش نیومد، اما جای شکرش باقیه که میذاره بازی کنم. البته خودش نمیتونه بیاد چون تو شیکاگو سر کاره، اما فکر کنم تصمیم داره بذاره به بازی ادامه بدم، به شرط اینکه نمره هم بالا باشه. نیل سعی کرد نگاهش توی چشمهای آقای کیتینگ نیفتد. آنقدر خجالت زده بود که اصلاً نشنید معلمش چه گفت. کتابهایش را زیر بغل زد و گفت مجبور است زودتر برود. کیتینگ همچنان که ایستاده بود گیج و سردرگم نگاهش کرد. وقتی ناکس بالاخره خود را به محوطه مدرسه رساند، دوچرخش را پشت ساختمان کلاس اصلیش نزدیک آشپزخانه رها کرد و یخ زده اما فاتح به سرعت داخل ساختمان رفت. لحظه ای توقف کرد تا از گرما و عطر مطبوع محوطه پخت و پز لذت ببرد. با یک شیرینی رولتی که گرم و تازه از اجاق بیرون آمده بود از خودش پذیرایی کرد. توی راه رو دوید و درست موقع تعویض کلاس ها خیلی زود توانست دوستانش را بیابد. چارلی پرسید: چطور پیش رفت؟ واسش خوندی؟ بله. و نیشش تا بناگوشش باز شد و آخرین تکه شیرنی را فرو داد. پیتز محض تبریک ضربه‌ای به پشتش زد. ایول ایول بابا، خب چی گفت؟ ناکس در پاسخ گفت: نمیدونم. چارلی که گیج شده بود گفت: یعنی چی نمیدونم؟ پیش از آن که ناکس بتواند جیم شود، پسرها دورش را گرفتند و او را سمت کلاس بردند و در را پشت سرشان بستند. چارلی آمرانه گفت: خیلی خوب ناکس، از اول تعریف کن. آن شب پسرها در سالن خوابگاه پرسه می زدند و منتظر آقای کتینگ بودند تا با هم برای تماشای رؤیای یک شب نیمه تابستان خود را به سالن برسانند. ناکس تنش را روی صندلی رها کرد. هنوز به خاطر روبرو شدن با کریس گنگ و سردرگم بود. در این حال هم شاد بود و پرنشاد، هم گیج و گم. میکس پرسید: نواندا کجاست؟ اگه زود نجنبیم قسمت معرفی نقش نیل رو از دست میدیم. پیتس گفت: قبل اینکه بره داشت یه چیزایی درباره قرمز شدن میگفت و سرش را تکان داد. کامرون پرسید: اینکه گفتی یعنی چی؟ پیتس خندید: چارلی رو که میشناسین. در همین لحظه نواندا چهار نعل از پله‌ها سرازیر شد. میکس پرسید: این قضیه قرمز شدن چیه؟ چارلی دور و برش رو پایید، دکمه‌های پیراهنش رو باز کرد و علامت صاعقه قرمز رنگی را که روی سینه‌اش رنگ زده بود به نمایش گذاشت. تاد که دوست داشت سر در بیاورد پرسید: این واسه چی هست؟ این یه علامت جنگاوری سرخپوستیه، سمبل مردانگی و نیرومندی. باعث میشه به هم حس قدرت بده، یه حسی که انگار میتونم دختر رو دیوونه خودم کنم. پیتس پرسید: اما نواندو اگه ببیننش چی؟ چارلی چشمک زد: هیچی، چه بهتر. کامرون گفت: خولیا، و به سوی خارج سالن راه سپار شدند. وقتی میخواستند از در بیرون بروند از کنار کریس گذشتند که تازه وارد راه رو شده بود. ناکس که نزدیک بود قش کند گفت: کریس. قلبش دیوانوار تند و تند می زد. کریس بلند گفت: ناکس، اون چه کاری بود که با من کردی؟ ناکس نگاهی به دورو برش انداخت، گفت: نباید اینجا باشی، و او را گوشه هل داد. آقای کتینگ آماده رفتن پایین آمد و به پسرها پیوست که نزدیک در ایستاده بودند. با لبخند گفت: بجنبی رفقا، و از سالن بیرون رفتند. ناکس از پشت سرشان داد زد: منم الان میام، و کریس را از ساختمان خارج کرد و وارد شب برفی شدند. ناکس در حالی که دندانهایش از سرما به هم میخورد گفت: اگه اینجا بگیرنت واسه جفتمون درد سر میشه. واسه من درد سر نمیشد که اونجوری سرزده بیای داخل مدرسه و منو جلوی همه سکه یه پولم کنی. ناکس شروع کرد به عذرخواهی کردن: یه دقیقه آروم بگیر، گوش کن، من نمیخواستم تو رو سکه یه پول کنم. در هر حال این کارو کردی، چت همه چیزو فهمیده، به هر دری زدم تا نذارم بیاد اینجا و بلایی سرت بیاره. تو هم دست از این کارات بردار ناکس. اما من عاشقتم، تا حالا هزار بار اینو گفتی در حالی که منو حتی نمیشناسی. در فاصله آن طرفتر کتینگ و پسرها سوار استیشن واگن مدرسه منتظر نشسته بودند و برای ناکس بوق زدند. ناکس فریاد زد: شما برید، من پیاده میام، و خود رو راهش را کشید و رفت. معلومه که میشناسمت، رو به کریس گفت. از اولین لحظه ای که دیدمت فهمیدم چه روح فوق‌العاده‌ای داری. کریس پرسید: به همین سادگی؟ معلومه که به همین سادگی، اینجوری همیشه میتونی بگی چی حقیقت داره. اگه کاشف و عمل بیاد که اشتباه کردی چی؟ اگه اتفاقی بفهمی که من بهت اهمیت نمیدم چی؟ اون وقت اینجا نمیومدی که به من در مورد چت هشدار بدی. گریس اندیشید که صحبتش را به گونه‌ای ختم کند. ببین، باید برم، دیر به نمایش میرسم. با چت میخوای بری؟ با چت برم تئاتر؟ شوخیت گرفته؟ ناکس پیشنهاد کرد: پس بیا با هم بریم. ناکس، خیلی اعصاب خورد کنی، یه فرصتی به هم بده. اگه بعد امشب ازم خوشت نیومد، برای همیشه پامو میکشم کنار. کریس با لبخندی بدبینانه گفت: بهت قول میدم، به شرافت شاعران مرده قسم، امشب با من بیا. اگه نخواستی دیگه منو ببینی، قسم میخورم دوممو بذارم روی کولمو برم. کریس مردد گفت: وای خدا، اگه چت بفهمه حتما. چت هیچی نمیفهمه. به کریس قول داد که میشینیم اون عقب و به محض اینکه نمایش تموم شد یواشکی جیم میشیم. ناکس: پس قول دادی که دیگه تمومش کنی. ناکس دستانش را بالا برد: به شرافت شاعران مرده قسم. چی هستین؟ قسم منه. و با انگشتانش روی قلبش صلیب کشید و صادقانه به کریس زل زد. کریس با نارضایتی آهی کشید و دنبال ناکس راهی هنلی هال شد. ناکس و کریس کمی بعد از آقای کیتینگ و بچه ها که آن جلو نشسته بودند وارد سالن آمفی‌تئاتر دبیرستان شدند. آن عقب نشستند و وقتی دوستانش او را کنار کریس تشخیص دادند به اشاره برایش علامتهایی از تشویق و پیروزی ارسال کردند. روی سکو اجرا آغاز شده بود. نیل با تاج گلی بر سر ورود با شکوه خود را با نقش پاک آغاز کرد و انجمن شاعران مرده با صدای بلند به تشویق او پرداختند. نیل با نگاهی گذرا از روی ترس جمعیت را برانداز کرد. تاد انگشتانش را به نشانه پیروزی بالا آورد. نیل با نقش پاک بازیش را آغاز کرد. اینک چسانی ای روح؟ به کجا چنین سرگردانی؟ بازیگر مردی که نقش پریان را داشت پاسخ داد: بر فراز تل و تپه و ماهور، بر بار و بته و خار. آقای کیتینگ نگاهی به پسرهای اطرافش کرد و بعد انگشت شستش را به نیل نشان داد. راست گویی، من مرد سرگردان شبم، طعنه به ابرون میزنم و لبخند بر لبش می نشانم. آن زمان که سیر و پر سرگرمم، چون کرمادیانی شوخ و شنگ شیه سر می دهم. وقتی نیل نقشش را این همه روان و با مهارت اجرا می کرد، دوستانش جدی و علاقمند غرق تماشا بودند و از هر لحظه آن لذت می بردند و به وقتش خنده‌ای بر لبانشان می نشست. تاد نشسته روی صندلی خطوط نمایشنامه را زیر لب می خواند و انگار کمکی بود برای نیل که کلمات را بیان کند، اما نیل نیازی به کمک نداشت. چارلی هیجان زده در گوش دوستانش زمزمه کرد: خیلی خوبه، کارش واقعا عالیه. نمایش با حضور شخصیت‌های لسیندر و هرمیا ادامه یافت. جینی دمبری که نقش هرمیا را بازی می‌کرد، لباس چشمگیری از شاخ و برگ درختان به تن داشت. یک تکه از چمن که سربران بگذاریم کافی است. یک قلب، یک بستر، یک جفت آغوش و یک پیمان وفاداری. چارلی از میان اسامی بازیگران دنبال نام دختری گشت که نقش هرمیا را بازی می کرد. آهی کشید و گفت: آه، جینی دمبری، دختر خوشگلیه. و دوباره نگاهش را به شاخ و برگ های تن دختر دوخت. جینی اظهار کرد: اما ای دوست نجیب زاده، به خاطر عشق و ادب دورتر به خواب آمیخته به آزرم و حیای مردانگی، همان گونه جدا که خواهند گفت، سزاوار مرد عزب پرهیزکاری است و دوشیزه جوان. در این فاصله دور بمان و شب بخیر دوست عزیز من. تا پایان زندگی شیرین تو عشقت دگرگونی به خود نخواهد دید. چارلی تحت تأثیر بازی جینی و لسیندر بر صحنه از خود بی خود شده بود. نیل روی نوک پا ایستاد و بیرون را نگاه کرد. ناگهان چشمش به پدرش افتاد که از در پشتی سالن آمفی‌تئاتر وارد شد و آن عقب ایستاد. قلبش تند شروع به تپیدن کرد، اما چهرش همچنان آرام بود. روی صحنه جینی و لسیندر نمایششان را کامل می کردند. لسیندر گفت: این بستر من است. خواب تمام آرامش خود را به تو ارزانی دارد. هرمیا در پاسخ گفت: نیمی از این آرزو نیز پیشکش چشمهای تو تا بیارامند. هر دو روی صحنه دراز کشیدند و در نقش خود به خواب رفتند. موسیقی پشت پرده حاکی از ورود دوباره پاک بود. نیل در زمینه موسیقی بی کلام با شادی و سروری بی پروا و سرزنده و محصور کننده وارد صحنه شد. سایر شخصیت ها با حرکت آهسته از پشت پرده ظاهر شدند. هرمیا با درخششش چارلی را تلسم کرده بود. آقای کیتینگ، تاد و سایر پسرها با حسی سرشار از شعف و احترام از تماشای سراسر این اجرا بر جای خود نشسته بودند. ناکس بیشتر قسمت‌های نمایش را از دست داده بود، چون سراپا واله و شیدا به کریس زل زده بود و تلاش کرده بود احساسش را پنهان کند. کریس هم حس می‌کرد به همان اندازه شیفته ناکس شده است. وقتی موسیقی میان پرده تمام شد، نیل در نقش پاک تنها در صحنه ایستاد. جمعیت را مخاطب قرار داد، اما کلماتش را مستقیم رو به پدرش ادا کرد که همان پشت کنار در سالن ایستاده بود. اگر خطایی ز ما سایه ها سرزده است، به هر چی جز این بیندیشید و آنگاه همه چیز اصلاح خواهد شد. که تو در خواب غفلت بوده ای وقتی این رویاها ها پدیدار شدند، که این طرحواره محمل و بیاساس حاصلی جز رویا در بر ندارد. بزرگ منشان، ما را نکوهش مکنید که گر ببخشایید به راه راست خواهیم رفت. و حال من به مثابه پاک راستگو میگویم، اگرچه کامی از خوشبختی نگرفته ایم، برای گریز از نیشتر زبانها دیر زمانی به اصلاح خیش خواهیم نشست، و اگر جز این دیدید مرا پاک دروغگو بخوانید. و حال شب همتان به نیکی. اگر یاران منید، با من دست دوستی دهید آن زمان که آرید رابین به اصلاح خود خواهد نشست. با تکوی پایانی نیل پرده فرو افتاد و سالن تئاتر از تشویق پرشور و شوق جمعیت هزار منفجر شد. پسرها دیگر ذره شک و شبهه از استعداد بازیگری نیل به دل راه ندادند. وقتی برخواستند تا تشویق کنند، تمام جمعیت نیز به پا خواستند و نیل و سایر بازیگران را با کف و سوت خود مورد تشویق قرار دادند. هنرپیشه ها یک به یک تعظیم کردند. جینی که مورد استقبال خیلی عظیم جمعیت واقع شده بود، لبخندی تقدیم چارلی کرد که بلندتر از همه برایش کف می زد و براوو می فرستند. ناکس هم لبخندی تقدیم کریس کرد و دست از کف زدن برداشت تا دست او را بگیرد. کریس مقاومتی نکرد. وقتی نیل بیرون آمد تا تعظیم و سپاسش را تقدیم کند، دوستانش دیوانوار برایش کف زدند و تشویقش کردند. بعد از کف و تشویقها، اعضای تئاتر بیرون آمدند و به جمعیت ملحق شدند. چندین نفر هم روی صحنه آمدند تا به آنها تبریک بگویند. کارگردان تئاتر از پشت میکروفون بلند گفت: خانواده ها و دوستان عزیز، خواهش میکنم در سالن انتظار با بازیگران دیدار کنید. تاد و باقی بچه ها فریاد زدن: نیل، تو سالن میبینیمت، معرکه بودی پسر. جینی دمبری روی صحنه غرق تبریک و تشویق ازدحام جمعیت بود. چارلی بی اعتنا به درخواست کارگردان روی صحنه پرید. شنید پسر دیگری به جینی گفت: کارتون فوق‌العاده بود. متوجه دست لیسیندر شد که دور جینی حلقه زد. لیسیندر در حالی که آغوشی از او گرفت گفت: تبریک میگم جینی. چارلی جسور و بیباک راه خود را از لاگ جمعیت به سمت جینی باز کرد. با صداقت تمام رو به جینی گفت: تلالوی آفتاب از درخشش چشمان تو آغاز میشود. جینی منظور او را دریافت و در پاسخ لبخند زد. آنقدر توی چشمهای هم خیره ماندن که بالاخره لیسیندر معذب لبخندی زد و راهش را گرفت و رفت. پشت صحنه در رختکن اعضای گروه به پاس اجرای خوب نیل او را روی شانه هایشان بلند کردند و به شادباش پرداختند. هنوز چیزی از این جشن نگذشته بود که کارگردان با نگاهی نگران وارد رختکن شد. آهسته در گوش نیل گفت: نیل، پدرت. نیل از روی شانه دوستانش پایین پرید و به دنبال او بیرون رفت. بالهایش را درآورد و کتش را پوشید. پدرش را که پشت سالن دید لحظه ای مکث کرد. پایش را از صحنه بیرون گذاشت و همچنان که قدم بر می داشت تاجش را از سر درآورد و آهسته به پدر نزدیک شد. چارلی تا چشمش به نیل افتاد فریاد زد: نیل! اما نیل پاسخی نداد. بعد نیل را دید که به پدرش پیوست و حس کرد اتفاقی افتاده است. دست جینی را گرفت و با هم از روی سکو خارج شدند. کیتینگ و سایر بچه ها در سالن منتظر نیل بودند. ناکس هم به آنها پیوست. سلام به همه، معرفی میکنم، کریس. میکس گفت واو، ما خیلی درباره شما شنیدیم. و وقتی با چشم قره ناکس مواجه شد به پت و پت افتاد. من منظورم اینه که میدونین منظورم. ناگهان در سالن چهار تاق باز شد و آقای پری در چارچوب ظاهر شد که چون زندانی نیل را با خود به سوی در ورودی میکشید. چارلی و جینی پشت سر آنها بیرون آمدند. جمعیت دور و اطراف شروع به تبریک و تمجید از نیل کردند. تاد که لای جمعیت گیر افتاده بود تلاش کرد خود را به رفیقش برساند. تاد داد زد نیل کارت حرف نداشت نیل. ناکس داد زد میخواییم واسه جشن بگیریم. نیل رو به آنها کرد و غمگین گفت دیگه فایده ای نداره. آقای کیتینگ خود را به نیل رساند و دستش را روی شانه‌اش گذاشت. صورتش به لبخندی شکفت. نیل، واقعا درخشیدی. آقای پری دست کیتینگ را کنار زد و فریاد زد هی تو، از سر راهش برو کنار. به دنبال کلمات خشمگینش سکوتی سرشار از حیرت برقرار شد. آقای پری دست نیل را گرفت و سمت خود روش برد و او را به داخل هل داد. چارلی میخواست دنبالشان بدود که کیتینگ جلویش را گرفت و با ناراحتی گفت اوضاع را خرابتر نکن. آقای پری پایش را روی گاز گذاشت. از پشت شیشه خود را نیل همچون زندانی محکومی به نظر می آمد که او را پای چوبه دار می برند. وقتی خود را حرکت کرد و توی جاده افتاد، تاد فریاد کنان صدا زد نیل! اعضای انجمن شاعران مرده در سکوتی بهت‌آور گیج و مبهوت ایستاده بودند. چارلی رو به آقای کیتینگ گفت اشکال نداره، ما خودمون پیاده برگردیم. کیتینگ گفت آره حتما، و با حالتی دمق و حس همدردی به شاعران مرده نگاه کرد که همراه کریس و جینی سالن را ترک کردند و پیاده در سرما و تاریکی شب به راه افتادند. این داستان ادامه دارد.